بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان اسباب ملک غیر تلق شدن مال رسیدیم به مورد هشتم، مورد هفتم که ارتداد باشه. موارد ششگانه قبلی بیان شد، البته مورد هشتم که بحث حلف و اینا باشه، اینا هم قبلا لیل مورد پنجم بیان شده. مورد هفتم از موارد ملک غیر تلق ارتداد شمرده شده، که البته در مقابض در ترتیب این اسباب این ارتداد را به عنوان سبب رابع از اسباب نقص در ملک که موجب خروج از تل بودن میشه به این عنوان ذکر کرده. تعبیری که در خود مقابض آمده اینه که ارتداد، سبب رابع ارتداد، و هر کاری هست که حدش قتل باشد، مثل محاربه، مثل دوات و بعض اقسام زنا که حدش قتله، نه جلد و مثلا شلاق. اینا اون مواردی که حدش قتل باشه، اگر عبد مرتکب اون سبب شده باشه، اون موجب شده باشد، موجب القتل شده باشد، این از موارد ملک غیر تلق می شود. از ملک مولا خارج نشده، همچنان مملوک مولا هست، ولی ملک غیر تلقه. مولا نمی تواند اون را نقل بدهد به شخص آخر، به بی، به غیر بی نمی تواند نقل بده. و این عنوان مورد هفتم اینه، ارتداد به ما یوجب قتل را، هر چیزی که حدش قتل باشه. ولی آیا این ارتداد به ما یوجب القتل موجب خروج از تل بودن می شود و مانع از نقل میشه؟ در خود مقابض بیان شده که در اینجا سه تا قول وجود داره. اینکه ارتداد با ارتداد مانع از نقل هست یا مانع از نقل نیست، سه تا قول وجود داره. قول اول اینه که مانع نیست مطلقا. قول اول این است که مانع نیست مطلقا. قول دوم این است که مطلقا یعنی چه؟ مرتد، مرتد فطری باشد، که حکم مرتد فطری قتل هست بلا انتظار به توبه. اینا مرتد ملی حکمش قتل هست ولی بعد از استتابه و عدم توبه، مهلت به او میدن، اگر توبه نکرد اون وقت قتله. قول اول اینه که این ارتداد لا یمنع از نه از بی رن و امثال این از عناوین معاملی مطلقا، چه مرتد فطری، چه مرتد، چه ارتداد فطری، چه ارتداد ملی. که در خود مقابض اومده که محقق کرکی قائل به این قول هستند، شهید ثانی قائل به این قول هستند که مانع نیست، با بعد از ارتداد هم میتواند مولا عبدش را بفروشد. قول دوم این است که یمنع منه، یمنع این مولا منهما، یعنی از بیع و رن مطلقا، چه مرتد فطری چه مرتد ملی. اما قائل به این قول چه کسی هست؟ خود مرحوم تستری فرمودن ما قائل صریح به این قول پیدا نکردیم، ولی یک کلامی از ابن جنید هست که ممکن هست کلام ابن جنید هم بشود بر مرتد فطری یا اونی که مثل مرتد فطری هست. چون در همون مرتد فطری که حدش قتله، بین این که مرتد مرگ باشد یا زن تفصیله، در مرگ، در فطری، در ذکر فطری اون حکمش قتل هست بلا انتظار اندشه، ولی اگه زن باشه نه، همون حکم مرتد ملی را دارد که یستد همون استتابا و اینا هست، علا یعنی حکمش قتل نیست. یک کلامی مرحوم توستری در مقابل فرموده، یک کلامی از ابن جنید هست که اون کلام رو باید حمل بکنیم بر حملش بر مرتد فطری و ما یکون و مثل مرتد فطری بعید نیست، ولی بعضی از علما از کلام ابن جنید استفاده کردن، استظهار کردن که ایشون قائل به منع مطلق هست، چه در فطری چه در ملی. این ولی کلام خود ابن جنید قابل حمل بر تفصیل هست. قول سوم هم تفصیله، تفصیل بین مرتد ملی و فطری انسا و همینطور ولی فطری انسا، این از یک طرف، از طرف دیگر در در ذکر فطری که بله بله مرد مرتد شده، این حکم، این حکم حکمش قتل هست فوراً بدون انتظار سبب آخر، حکمش اینه. بعدم به اون استثناء ممکنه اضافه بشه اون مواردی که شخص مرتد ملی هست ولی توبه داده شده، چند بار توبه کرده، بعد دیگه نوبت سوم و دوم و سوم شده، خب اینجا دیگه حکمش قتل دیگه، بین ملیه که ملحق به فطریه، ذکر فطری هست، رجل فطری هست، به او بله در اون مورد تفصیل قائل بشیم. خب اینم قول سوم که تفصیل بین الموردینه که ابن بله مرحوم توستری فرمودن مختار ابن سعید در نزهه اینه.
بله اینه،
این تفصیل در بعدم اونی که در خود عبارت اومده اینی که حالا عبارت اصلا عبارت مرحوم ابن سعید در کتاب نزهه چیزی دیگه، ولی تعبیری که ولی از عنوانی که برای تفصیل قرار داده در مقابض اینی که ملی و انسای در فطری یک طرف، در اینها لا یمنع بی و ران، طرف دیگر فطری ذکر که مرد باشه دیگه، این مال اینه. ولی در لابلای کلمات در که تفصیل را بیان میکنن، علت تفصیل را بیان میکنن، این مطلب اومده که مرتد ملی هم اگر چند بار توبه داده شده که دیگه حکمش میشه ارتداد در مرتبه بعد، قتل فوری میشه، اون هم حکم این طرف رجل فطری را داره دیگه.
اول دوم که اینو داشت دیگه که ملی که بعد از توبه نکرد اونم نمیشه بگیره.
نه، قول اول عدم المن مطلقا، بی صحیحه، نقل صحیح است مطلقا، چه در فطری چه در ملی. قول دوم من مطلقا، چه در ملی چه در فطری. قول دوم تفصیل نبود. بله 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 بله، حتی در ملی دیگه مطلقا دیگه، منتها قائل به این را کسی قائل به این هست یا نه، مرحوم توستری فرموده یک کلامی از ابن جنید هست که ما استظهار ما این است که این کلام، این حرف ابن جنید مال فطری هست، قابل حمل بر فطری و ما یکون و کل فطری هست که حکمش وجوب القتل فورا هست. ولی بعضی از علما از کلام ابن جنید منع مطلق را استفاده کردن، ولی قول دوم قول به منع مطلق دیگه، اما قائل به این چه کسی هست این محله، آیا پیدا میشه شده قائل به این یا قائل پیدا نشده، این خب حرف دیگه. ولی قول سوم تفصیل بین این دو هست، بله تفصیل بین این دو هست، تفصیل بین در حقیقت تفصیل بین مرد که مرتد فطری شده باشد که حکمش وجوب القتل است فورا بدون انتظار توبه کردن و اینا، و ملی و زن مرتد که حکمش وجوب القطع فورا نیست، بلکه بله فرصت داره، فرصت داره برای اینکه فرار از قتل بشه. خب این قول سوم اینه و مرحوم توسری فرمودن این قول را از کلام ابن سعید میتوان استفاده کرد. چطور؟ به خاطر اینکه در کتاب نزهه ابن سعید، یحیی ابن سعید فرموده است که در مرتد فطری این اگر عبد مرتد فطری شده باشد بیعش جائز نیست، رهنش جائز نیست. چرا؟ چون یجب قتله، این فورا قتلش واجبه. این تعلیلی که در فطری آورده اقتضا میکنه که در مورد ملی که فرصت داره و وجوب القتل فوری نداره در اونجا این حرف نیاد. خود این تفسیر را به صراحت در کتاب نزهه نیامده، ولی از تعلیل او این مطلب استفاده میشه. مرحوم شهید در دروز همین را قریب دانسته است، نزدیک دانسته است، این تفصیل بین شقین را که یک شق وجوب القتل فوری داره، شق آخر وجوب القتل نداره. و از مجموع کلمات مرحوم شهید در دروز هم استفاده میشه که ایشون این قول به تفصیل را اختیار کرده. خب اینا اقوال در مسئله اینه. و از نظر وجه و دلیلی که برای عدم صحت رهن و امثال این از عناوین معاملی در مورد ارتداد ذکر شده، سه وجه مجموعاً ذکر شده. باید ببینیم که این سه تا وجه تمام هست یا تمام نیست، و اگر تمام باشد آیا مصداق تعلق حق غیر مانع از نقل هست که مربوط به بحث خروج از ملک تلق بودن و ملک غیر تلق بودن بشه، یا اینکه نه. وجه اولی که ذکر شده برای منع از بیع و همینطور عناوین دیگه اینه که گفته شده به اینکه با ارتداد این عبد از ملک مولا خارج می شود. چرا؟ به خاطر اینکه در ارتداد این به منزله میت قرار داده شده. اگر کسی مرتد بشود در ارتداد فطری که معلومه، بله در ارتداد فطری اگر کسی مرتد بشود زنش از او جدا می شود، اموالش به ورثه منتقل می شود، زنش باید عده وفات نگه بداره، به منزله میت شده دیگه. و وقتی به منزله میت شده دیگه این قابل نقل نیست، چون عبد اگر زنده باشد که مملوک مولا هست این قابل این هست که بفروشه به دیگری، ولی اگه میت باشه به منزله میت، عبد میت رو کسی بفروشه معنا نداره که، این قابلیت نقل را نداره. این در بله در منتها در فطری، در مرتد فطری گفتن که به نفس الارتداد این تنزیل منزلت المیت اتفاق می افتد، ولی در مرتد ملی به نفس الارتداد محقق نمیشه، بلکه یستطاب اگر توبه نکرد اون وقت بعد از او دیگه، بعد از گذشت زمان توبه اینا. و همینطور اگر توبه کرد یک بار دو بار این اتفاق افتاد، توبه کرد بار سوم مثلا اومده یا بار چهارم اومده دوباره مرتد شده، خب اونجا دیگه این تنزیل منزلت المیت اونجا اتفاق میفته، نه در اول عمر.
پس قول به تفصیل دیگه
نه، قول کلن اون که وجه من اینه، وجه در مجموع وجهی که برای من ذکر شده اینه. این وجه من بله موردش جاییست که وجوب قتل فوری داره، چون تنزیل منزلت المیته. ولی این تنزیل منزلت المیت کجا اتفاق میفتد؟ الان وجوهی که ذکر میشه به نحو مطلق باقت نظر از این اقوال در مسئله است. میخوام ببینیم که این کل این وجه ولو در مورد فطری مثلا تمام یا تمام نیست. حالا این وجه در علاوه بر فطری در ملی هم بعد طی مراحل پیاده می شود یا نه، خب اون بحث دیگه است. و در خود ولو در خود همین هم بیان شده، اونایی که این وجه را ذکر کردن در کلمات اینا اومده که اینکه ارتداد موجب تنزیل شخص مرتد به منزلت میت بشود در مرتد فطری در همون در رجل مرتد فطری در همون بدو امر، در مرتد ملی یا در انسای مرتد فطری این بعد از چیز دیگه، بعد از توبه دادن و توبه نکردن شخص یا تکرار ارتداد در بار سوم و چهارم و اینا مثلا. خب این وجه اول اینه. وجه دومی که ذکر شده اینه که خب این مرتد، این شخصی که بله مرتد شده است، این با ارتدادش در معرض قتل قرار گرفته و قتلش واجب هست، حالا یا فوراً یا بعد از طی مراحل این قتلش واجبه. شخصی که قتلش، عبدی که قتلش واجب هست، دیگه قابل انتفاع نیست، از اون انتقابلیت لل انتفاع خارج می شود و به خاطر خروج از قابلیت خروج از قابلیت انتفاع مالیتش هم ساقط شده، ساقط میشه. این عبد الان مال نیست، قبلا مال بوده ولی الان چون در معرض قتل هست این مالیت نداره. به خاطر همون نکته ای که در بحث مالیت گفته شده که مالیت شی به اینه که اون عین یه منفعتی داشته باشد که در نظر عقلا قابل اعتناع هست و عقلا برای رسیدن به منفعت اون شی حاضر به پرداخت عوض هستن. خب این عبد اینجوری که در معرض قتله چه کسی اینو میخره؟ این کسی رغبت به گرفتن او ندارد، تنافس به گرفتن این عبد وجود نداره، دون حساب از مالیت ساقط شده. این وجه دوم. وجه سومی که باز در کلمات ذکر شده اینه که این از شرایط صحت بی اینه که عبد که مبی مقدور و تسلیم باشد، قدرت بر تسلیم که شرط بعدی بعد از شرط تلق بودن اینه که مقدور و تسلیم باشه. خب این عبدی که مرتد شده وقتی واجب القتل شد، قتلش واجب شد، اون مالکش باید، اون نمیتونه تسلیم بکنه این را، تسلیم بکنه به مشتری، به فروشه نمیتونه تسلیم بکنه، قدرت بر تسلیم او به مشتری ندارد، لأنه واجب القتل. در مجموع به این ستا وجه استدلال شده برای اینکه که ارتداد مانع از نقل میشه، بیع مرتد جایز نیست. حالا بعضی از اینها ممکنه همه این موارد ارتداد رو بگیره، بعضی ها در خصوص مرتد فعلی فعلا مثلا باشه، ولی در مجموع به این ستا وجه به عنوان دلیل خروج مرتد از کونه ملکن تلقه به این عنوان ذکر شده. آیا این وجود تمام هم یا تمام نیستن؟ مناقشه در هر سه وجه مناقشه شده. نسبت به وجه اول که این ارتداد سبب می شود که شخص به منزله میت باشه، تنزیل بشود به منزله میت، خب وقتی عبد میت باشه معلومه که دیگه از ملک خارج شده و شرایط صحت به معامله را ندارد، مملوک نیست، عبد مرده که قابل خرید و فروش نیست. نسبت به این وجه جواب داده شده، از جمله در کلام مرحوم ایروانی جواب داده شده به این که در مورد ارتداد بله این حکم وجود داره که به لحاظ بعض الاحکام این مرتد نازل منزله میت قرار داده شده، ولی این تنزیلی که در مورد مرتد وجود داره که منزل میت هست نسبت به بعضی از احکامه، نه نسبت به تمام احکام. در همین که مثلا زوجه از او جدا می شود، تبین و منه زوجته، در روایات هست در مرتد فطری که تبین و منه زوجته، یا این که مالش به ورثه منتقل میشه، تقسیم میشه بین ورثه، اینا بله. و همینطور زنش باید عده نگه بداره، اینا درسته. در این احکام نازل منزله میت شده، ولی ما دلیلی نداریم به اینکه این مطلقا به لحاظ جمیع الاحکام نازل منزله میت شده باشه. دلیل چنین دلیل ما نداریم.
دلیل اینها هم گفتن نازل منزله میت،
همین دیگه، تبیین منها زوجت و ارثش دیگه، همین که همین به همین ارثش مال مالش به ارث میرسه، معنیش
این خاطر جریمه شه، نه اینکه چون
مالش به ارث میرسه دیگه، به ورثه میرسه، ورثه این از این جهت به نازل منزله میت شده دیگه. ما دلیلی که دلالت بکنه بر اینکه مطلقا به منزله میت نازل شده، تنزیل شده منزله میت نداره. در توضیح فرمایشات مرحوم ایروانی گفته میشه، توضیحش اینه، در خود همون بحث ارتداد که در حدود بحث شده و یه مقداری هم در کتاب و طهاره بحث شده، در بحث کفر که کفر سبب نجاست است، اونجا بیان شده که اون چه که در مورد ارتداد ما داریم اینی که در مورد این احکام نازل منزله میت قرار داده شده، ولی نه اینکه به لحاظ تمام احکام رو همین حساب گفتن که مثلا این شخصی که مرتد شده، حتی مرتد فطری، ازدواج با زن دیگه میتونه بکنه دیگه. بعد از اینکه الان ازدواج با زن دیگه میکنه، اگه توبه بکنه، اگه بله ازدواج با زن دیگه میتواند بکند، اگر به ارتدادش باقی باشه، مثلا مسیحی شده باشه، خب این میشه مسیحی که با یه مسیحی دیگه ازدواج کرده دیگه، احکام ازدواج دوتا مسیحی با هم دیگه پیاده میشه. اگه یه مرتد فطری توبه بکنه تو برگرده به اسلام، توبهش هم قبول میشه و با زن مسلمان دیگر هم میتواند ازدواج بکنه. و همینطور این شخصی که مرتد فطری شده، ولو اموالی که قبل از ارتداد به دست آورده، اونها تقسیم بین ورثه میشه، ولی اون اموالی که بعد از ارتداد به دست میاره، اونها ملک او دیگه، کار میکنه، اجیر شده که اجرت میگیره، مالک اون اجرت میشه دیگه. وجه نداره، ما دلیلی نداریم که این مالک این اموال نمیشه، میت مطلق نیست. این که در این موارد این احکام برش مترتب هست که حتی که مال جدید را میتواند تحصیل بکنه، معاملات او با اشخاص در معاملات او معاملات صحیح هست، مال جدیدی رو به دست آورده، اون رو میفروشه به دیگری. اینها نشون دهنده اینه که دلیل تنزیل به منزله میت فقط نسبت به همون احکامه که زوجش تبیین منه و مال قبل از ارتدادش تقسیم میشه. حتی نسبت به زوجه‌ای که تبیین منه، اونجا هم گفته شده که تبیین منه زوجته او عده وفات بخواد نگه بداره به خاطر اون ارتداد سابقه، ولی اگر این دوباره توبه کرد، بعد از توبه با همین زن قبلی خودش که از او به منزله جدا شده به عنوان اینکه میته، با این زن قبلیش هم میتواند ازدواج بکنه. البته این قسمتش محل خلافه، ولی بعضی همین قسمت رو هم گفتن. اونایی که گفتن نمیشود، گفتن نسبت به این زوجه دیگه شخص به منزله میته دیگه، نسبت به این زوجه ای که قبلا داشت وقتی نازل منزله میته شد، دوباره که نسبت به او هی حساب نمیشه، ولی حداقل نسبت به زنهای دیگر این تنزیل نازل منزله میت در نسبت به زنهای دیگر وجود نداره و فقط نسبت به اون زوجه قبل از ارتداد وجود داره. این پس این وجه اول که این کلن نازل منزله میت شده، این وجه تمام نیست. این وجه تمام نیست، و اگر هم این وجه صحیح باشد، این باعث می شود که شخص که عبد به ارتدادش از ملک، از اصل الملک خارج بشود. این خروج از اصل الملک به این شرط چهارم ارتباط نداره، چون مفروض در شرط چهارم در بیان مصادیق برای شرط چهارم اینه که ملک باشد برای بایه. ملک بایه هست، ولی ملک غیر تلق، ملک تلق نیست. این وجه اول اولا تمام نیست، اگر هم تمام باشد یعنی مورد را از موارد ملک غیر تل قرار نمیده، بلکه باعث خروج این از اصل ملکیه میشه. این وجه اول اینه. وجه دومی که بله، این وجه اول. وجه دوم عبارت از این بود که این موجب چیز می شود، موجب قابلیت، از قابلیت للانتفاع می افتد، از قابلیت للانتفاع که افتاد، این مال، این در حقیقت مالیتش رو از دست می دهد. این وجه دوم این بود. اشکال نسبت به این وجه دوم در کلام مرحوم ایروانی نسبت به این وجه دوم اشکال شده. حاصل اشکال اینه که بین این وجه دوم و اونی را که مدعا هست نسبتش اون خصوص من وجه هست. فرمودن اگر این عبدی که مرتد شده به بخاطر ارتداد واجب القتل شده جوری باشد که معامله کردن این عبد، خرید این عبد داخل در معامله صفحی بشود، یا و همین داخل در معامله صفحی بشود و مصداق اکل مال به باطل بشود، از جهت اینکه منفعتش را از دست داده و چیزی که منفعت معتدان به نداره گرفتن عوض بابت او مصداق اکل مال به باطل. اگر حال این عبد به نحوی باشد که معامله او مصداق معامله صفحی باشد و یا عنوان اکل مال به باطل صد بکنه، ما اینجا میپذیریم که این معامله باطله و الا معامله صحیح نیست. و الا اگه اینجور نباشه، معامله او معامله صفحی نباشه و اکل مال به ازای او اکل مال به باطل نباشد، وجهی برای بطلان معامله و بیع نیست. خب اینجا در این مورد اینکه شخص بخواد از قابلیت انتفاع بیفتد، کی از قابلیت انتفاع در نظر مردم میفتد؟ فرمودن جایی است که این قتل تحقق پیدا بکنه، فعلیت پیدا بکنه، تحقق القتل. ولی صرف اینکه از نظر شرعی محکوم به اعدام هست، محکوم به قتل هست، ولی کسی حاضر نیست عمل بکنه به این وجوب القتل در ارتداد، عملا کسی نباشه، خب این منفعتش رو از دست نداده که، منفعتش سر جاش باقی هست. معامله کردنش معامله صفحی نیست، مصداق اکل مال، بله اکل مال به باطل نیست. این در اون موارد وجهی نداره که ما حکم به با حکم به صحت حکم بطلان معامله بکنیم. اگر جوری باشد که قتلش حتمی هست، معلوم بشه که فردا حتما اینو میکشن، خب کسی اقدام نمیکنه به خرید. ولی اگه اینطور نباشه، صرف وجوب القتل مورد را از قابلیت انتفاع خارج نمیکنه. خب این پس این که مطلقا این بیع مرتد فطر، حتی مرتد فطری هم جایز نباشه، این وجهی نداره. این دلیل از این جهت بخوایم حساب بکنیم اخص از مدعا میشه. ولی از جهت دیگر، از جهت دیگر اگر حساب بکنیم که شخص در معرض قتل است، اب در معرض قتل است، ولو به قتل عدوانی، قتل ظالمانه، میدانیم که این ابر را یک کسی میخواد بکشه، به ظلم، به عنوان میخواد بکشه. در اینجایی که میدانیم تحقق پیدا میکنه قتل این ابر به ظلم و عنوان، اینجا از مواردی است که انتفاع از قابلیت انتفاع افتاده، منفعت معتد به نداره. معامله کردن با او مصداق معامله صفحی است. عقل مال به ازای او، عقل مال به باطل میشه. کسی که بله محرم القتل هست ولی اشرف علی القتل ظلمن و عدوانن، محرم القتلی نفس محترمه داره که قتلش حرامه ولی از باب ظلم میدانیم که در معرض قتله. این داخل در عنوان هست که معامله با معامله او معامله صفحی هست و عقل مال به ازای او عقل مال به باطل میشه، چون منفعت این گونه نداره. پس نسبت بین عنوانی که گفته شده که این واجب القتل هست، واجب القتل هست، و بین محل بحث که قابلیت من قابلیت نسبت به ایران ندارد، نسبت اینا نسبت اون خصوص منوج هست. اگر واجب القتلی باشد که قتل تحققش حتمی هست، تحقق قتلش حتمی باشه، این ماده اجتماع میشه. ولی اگر واجب القتلی باشه که لا یقدم احدون علا قتلهی، اینجا خارج از عنوان بله اینجا عنوان معامله اینجا بله معامله با او معامله صفحی نیست. و در جایی که محرم القتل باشه، مشرف به قتل باشه، ظلمن و عدوانن، اینجا معامله با او صفحی هست. این فرمایش مرحوم ایروانی در اشکال به وجه دوم. این قسمت که فرمودن که در جایی را که به نحوی باشد که قابلیت انتفاع نداشته باشد، به طوری که عقل مال به ازای او عقل مال به باطل باشه، از نظر کبروی فرمایش مرحوم ایروانی تمامه، به خاطر اینکه اگر شی قابلیت انتفاع را نداشته باشد، قابلیت انتفاع منفعت را ولو در مدت قصیره نداشته باشد، این فاقد مالیت هست و از شرایط صحت بی این است که مبی مالیت داشته باشه. با خروج از مالیت دیگه از صلاحیت مبی بودن هم خارج میشه. از نظر کبروی این مطلب تمامه. و این که فرمودن صرف وجوب القتل شرعن، در حالی که ممکن است کسی اقدام بکنه کسی اقدام نکنه، این هم باعث نمیشه که از که عقص عوض مصداق عقل مال به باطل بشه. این قسمت هم تمامه، جای اشکال در این قسمت نیست. اما این که فرمودن ممکنه در بعضی از موارد معامله این عب خرید این عب مصداق معامله صفحی باشد، اگه به این حد هم برسد، این موجب بطلان معامله است. نسبت به این قسمت اشکال شده و در نظائر این مورد اشکال شده، به اینکه اونی را که ما دلیل داریم بر بطلان اون معامله صفیح هست، صفیح معاملاتش نافذ نیست، محجوره از تصرف در اموالش هست. ولی ما اگر شخصی که معامله انجام میدهد، خرید و فروش انجام میدهد، رشید هست، صفی نیست، ولی اون معامله خاصی که انجام میدهد، معامله از روی حساب میشه که معامله مثلا رشیدانه نیست، رعایت اون امور را نکرده است در این معامله. اینجا ما دلیل نداریم برای بطلان معامله صفحی، دلیل نداریم. اطلاقات اوفو بالعقود اهل لال به این موردی که شخص معامله بکنه ولی خودش رشیده، صفی نیست، ولی معامله او را افرادی که فکر اقتصادی دارن مثلا دنبال تحفظ بر مالیت اموالشون هستن، این کارها رو انجام نمیدن. حالا اگه این بنده خدا خواست در یه جایی رعایت نکنه، این معامله او از عنوان از اطلاقات و عمومات صحت عقل خارج نمیشه، بلکه مشمول اطلاقات هست. مشمول اطلاقات از معامله صفی محضور نداره. اونی که محضور داره، ببخشید، معامله صفی محضور داره، باطله، ولی معامله صفی محضور نداره. این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی، این مناقشه در فرمایش ایشون وجود داره. ولی این که از جهت اون قسمت اول که گفته شد از نظر کبروی مانعی نداره، از نظر کبروی فرمایش ایشون تمامه، که اگر مبی که در محل کلام عبد به حالتی در بیاید که هیچ منفعتی نداشته باشد، اغلا اقدام بر عقص او به بذل عوض نمی کنن، این عقل مال به باطل میشه، که این قسمت عرض شد که از نظر کبروی تمامه. ولی از نظر صغروی در مورد عبدی که در معرض قتل هست وجوب قتل داشته باشه، ولو بدانیم که کسانی هستن حاکم شهر اقدام میکنه به اینکه این شخص را مثلا بکشه، یا در بعضی از موارد که احتیاج به اجازه حاکم شهر هم نداره، به نحو قاعده اولیه احتیاج به اجازه حاکم شهر نداره، مکلفین مؤمنین عادی میتوانند اقدام به انجام او بکنن. علم داشته باشیم کسی هست، ولی از نظر صغروی آیا عبد در این حالت قرار بگیره که بدانیم کسی هست اقدام میکنه، این باعث میشه که از قابلیت انتفاع فعلا خارج بشه. از نظر صغروی جای مناقشه هست، که این باعث نمیشه که مورد از موارد سقوط مال از مالیت، سقوط عین از مالیت باشه. بالاخره منفعت درست لازم هست در تحقق مالیت، منفعت لازمه، ولی منفعت مطلق لازم نیست. منفعت فی‌الجمله کافیه برای اینه. این انتفاع فی‌الجمله در مورد عبد در معرض قد، انتفاع فی‌الجمله از بین نرفته، همچنان باقی هست. روی حساب تطبیق این قواعد عقل مال به باطل در این مورد از نظر صغروی محل اشکاله. این یه اشکال، اشکال
به عبدم
دیگه نداره،
هر چیزی که
بله در این موبایل تو خراب میشه، بله همین قابلیت اینا، اگه ای جوری باشه که
خراب میشه،
نه دیگه، اونی که مرحوم ایروانی فرموده در جایی که تحقق قتلش حتمیت داره، فعلیت پیدا میکنه، اونجا رو فرموده دیگه، اونجا رو قبول کرده. اگه یه حالت اینجوری باشه، اگه این باشه، اون به عنوان اشکال میشه دیگه. صرف این که در آینده، ولو آینده نزدیک، بله اونم هم اشکال میشه، صرف این که در آینده نزدیک منفعت نداره، این باعث نمیشه که الان بگیم که این از مالیت ساقط شده. این اشکال، این یه مناقشه. اشکال مناقشه دیگه ای که در این وجه دوم هست اینه که حالا حتی قبول بکنیم که در این موارد مال از مالیت ساقط میشه، عبد بالارتداد از مالیت ساقط میشود، ولی این بله عدم صحت بیع به خاطر سقوط مبی از مالیت هست، که برمیگرده به شرط دوم از موارد شهد، از شرایط صحت بیع. شرط دوم مثلا مالیت داشتن مبی بود. ربطی به محل کلام که از موارد حقوق مانع از نقل باشه، ربطی به مورد کلام نداره، یعنی جزء خروج از ملک تل، خروج از تل بودن نمیشه، یه مصداق برای خروج از ملک تل نمیشه. این نسبت وجه دوم. وجه سوم هم این بود که این مقدور و تسلیم نیست. از شرایط صحت بی این است که عبد مقدور و تسلیم باشد، و در اینجا مقدور و تسلیم نیست، پس معامله با او صحیح نیست، از قدرت بر تسلیم خارج شده. این را هم در کلام مرحوم ریتوانی از این وجه سوم هم بله جواب داده شده، به این که عدم بله این که شخص قدرت بر تسلیم این را ندارد، اولا این که از نظر قدرت تکوینی که دارد باید بر تسلیم او، از نظر شرعی قدرت بر تسلیم او به مشتری را ندارد، اول کلام معلوم نیست که نتواند این را تسلیم بکنه، این باید این را تسلیم میکنه به مشتری، ولو حاکم شرع بیاد یا مؤمنین دیگر بیان این را بکشن. اصل این که غیر مقدور هست تسلیم او شرعاً، این محل مناقشه است. مقدور عقلی که هست، غیر مقدور شرعی بودنش هم محل مناقشه است. ولی لو سلمه که مقدور شرعی نباشد، غیر مقدور شرعی باشه، این مانع انبله غیر مقدور شرعی باشه، ولو این رو هم قائل بشیم، ولی این باعث نمیشه که بله این معامله با او صحیح، معامله با او صحیح نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه در بعضی از موارد این عبدی که مرتد شده در قبضه مشتری هست، اصلا پیش مشتری هست، احتیاج به تسلیم نداره. در این جایی که احتیاج به تسلیم نداره، این دلیل شما اونجا نمیاد. پیش عبد پیش مشتری کار میکرد، الان میخواد باید به همین مشتری بفروشه این عبد مرتد را. اینجا دیگه وجهی برای این منافات با چیز نداره. ولو باید قدرت بر تسلیم نداره، ولی همونطور که در بحث آینده در شرط پنجم میآید، قدرت بر تسلیم در جایی در صحت البیع شرط هست که مال پیش مشتری نباشد و مشتری یا حتی مال پیش مشتری بله پیش مشتری نباشه، ولی مشتری قدرت بر اخذ او را داشته باشد، قدرت بر تسلم او را داشته باشد، اونجا اصلا شرطیت قدرت وجود نداره. در محل کلام در این اشکال وارده. اشکال بعدی اینه که خب این اگرم ما به خاطر شرط مقدور و تسلیم بودن حکم به صحت بیع بکنیم، این برمیگرده به شرط پنجم و از مصادیق خروج مال از تلقیه که در شرط چهارم مورد بحثه، از اون مصادیق نیست. این هم مورد بله مورد هفتم از مواردی که به عنوان خروج مال از ملک تلق ذکر شده. مورد هشتم که همون حلف علا عدم البی باشه، که بحث در حلف علا عدم البی در ذیل مورد پنجم که نذر بود، نذر عدم البی یا نذر چیزی که منافات با بی داره، اونجا مطرح شده. مورد نهم از موارد خروج مال از ملک تلق که در مقابس هم ذکر شده به عنوان سبب سامن، جایی است که فرمودن در حج و عمره شخص اشعار به تقلید بکنه، قربانی ببره، احرامش را با اشعار و تقلید انجام بدهد، که با این اشعار و تقلید این حیوانی را که به همراه برده است، گوسفند یا گاو، تعین برای ذبح پیدا میکنه، تعین برای نهر پیدا میکنه. فرمودن از اسباب خروج از ملک تل تعین الهدی لذب به اشعاره او تقلیده، این از مصادیق خروج از ملک تلقه. چطور؟ خود در خود مقابس اومده، به خاطر اینکه فانه لا یخرج بذلک عن ملک سائقه، خود تعیین حیوان برای ذبح باعث نمیشه که از ملک سائق، از ملک اون کسی که سوق حج کرده، اون کسی که عمره یا حج انجام میده، از ملک او خارج نشده، ولی در این حال قابل نقل به شخص آخر نیست، چون این را تعیین کرده است برای ذبح، برای قربانی، باید قربانی بشود. این تعیینش قابل ابطال نیست، بلکه یجب ذبحه به منا ان کان فی احرام الحج. اگه احرام احرام حج باشه باید در منا ذبح بکنه، اگه احرام در احرام عمره سوق حج کرده باید در مکه ذبح بشه. علایالن راه فرار از ذبح کردن و نهر کردن وجود نداره. خب این میشود از مصادیق ملک غیر تل. این فرمایش مرحوم نستری در مقابسه. این که در اینجا در مورد تعیین الهدی لذب آیا بی جایز است یا بی جایز نیست، گاهی یعنی یک مرتبه ما باید حکم این را به حسب مقتضای قاعده حساب بکنیم، یه وقت هم با ملاحظه روایت و نص خاصی که در این مورد وارد شده حساب بکنیم، چون در خصوص این مسئله نص وارد شده. آیا از نص وارد در این مسئله به دست می آید که بیعش حرام، بیعش صحیح نیست، فاسد هست یا استفاده نمیشه؟ یه مرحله اینه که اگه این نص خاص را در نظر نگیری مقتضای قاعده باقر نظر از این نص خاص چیه؟ نصی که در این مورد وارد شده در بله نه صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.